بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بحث ما رسید به فرمایشات حضرت امام، یعنی نظریه خودشون، بعد از اینکه تقریبا همه نظرات اعلام رو اشکال کردن و تفصیلش رو بیان کردیم در چند جلسه. تعبیر امام که میخوام بحثش رو امروز آغاز بکنیم، حالا امیدواریم انشاءالله برسیم بخشی زیادی رو امروز بگیم، اگر نه دیگه بعد از انشاءالله. تعبیر امام اینه که ثم ان البعث نحو المأمور به سواء کان بصيغة الامر او بدال آخر، که انشاءالله دوباره عرض خواهم کرد که این اهمیتش این است که حیث لغوی مسئله تقریبا منتفی میشه. و کذا زجر فی النهی، پس بعث در امر و زجر در نهی با قطع نظر از دوالش، حالا دالش هیئت است یا دالش ماده است یا بالاخره حتی اشاره که عرض کردیم. هل هو عبارتون ان طلب الوجود فی الامر و طلب و ترکهی او زجر ان فی النهی، آیا ما باید بگیم طلب به وجود میخوره یا در نهی طلب به محض ترک میخوره، اینطوری که آخوند بیان فرمودن؟ یعنی چی؟ به این معنا، به معنا وضع الهیئه لطلب الایجاد او الوجود او استعمال حافی، به این معنا که بگیم هیئت ظهور در طلب دارد، اما طلب وجود او الایجاد، حالا بعدا انشاءالله تو لیست اقوال عرض خواهم کرد، او ان البعث یتعلق به وجود طبیعه، یا اینکه نه ما بگیم که امر بعث است و بعث به وجود طبیعت میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه لما کان البعث الی طبیعت لا معنا له قدر الوجود. بیایم سراغ نظریه مثلا آخوند، نگیم که بحث لغوی داریم در موضوع له امر و بگیم موضوع له طلب الوجود اول ایجاده، بگیم نه، هیئت برای طلب وضع شده یا برای وضع وضع شده، برای بعث وضع شده، اما چون بعث علت طبیعه و طلب طبیعت بی معناست قدر الوجود، همون جمله‌ای که آخوند بیان کردن که طالب و آمر لابد است از اینکه وجود را لحاظ کنه بعد بعث کنه بعد طلب کنه. پس یه بار میگی مستقیما خود صیغه وضع شده برای طلب الوجود اول ایجاد، یه بار میگیم نه، صیغه یا ماده یا هر دال دیگری ازش بعث در میاد، طلب در میاد. ماده هم طبیعته، اما طلب و طبیعت بی معناست، ما ناگزیریم با وجود کار کنیم. پس فرق دوتا دیدگاه به این برمیگرده که در یکی موضوع له درش وجود عکس میشه، در یکی نه، موضوع له درش وجود عکس نمیشه. انشاءالله بعد اینا رو سر فرمایش آخوند قبلا پیاده کردیم، پیاده میکنیم که دیدید آخوند نظرش همین بود. آخوند نظرش این بود که نه، هیئت در واقع برای طلب الایجاد وضع شده، طلب الوجود یا طلب الایجاد، حالا با اون فرقی که بین ایجاد و وجود آخوند درست کرد. امام میفرماد او لا زا و لا زاک، یا اینکه نه، ما هر دو نظریه رو باید بذاریم کنار. بس نظریه حق چیه؟ بل البعث علت طبیعه، بلکه نه، ما بعث علت طبیعه داریم بدون تقدیر وجود، نه خیر، بلکه لازمه العقلی اول عرفی، بلکه از طریق دخالت لازم عقلی یا عرفی با مسئله وجود یا ایجاد رو بیاریم وسط. حالا ما تلاشمون سر فهم این سومیه، فرض اول و دوم را قبلا تو عبارت‌های آخوند و تو عبارت‌های مشهور داشتیم و ما شما را توی اون بحثا نگه داشتیم، به خاطر همین بود که فارق این فرمایش حضرت امام که ما بگیم نه من بعث علت طبیعه دارم، اما این بعث علت طبیعه خودش هم درسته ولی لازم عقلی یا عرفی دارد که اون لازم عقلی و عرفی در واقع تحصیل طبیعته و تحصیل طبیعت امکان ندارد الا به این که طبیعت رو ایجادش کنیم. هدف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینه، میخوام این دید سوم رو درست کنیم از امروز. تا الان هرچه بحث کردیم تو اون فضای قبلی بود که در یه فضا من رسمن میگفتم امر خورده به طبیعت ولی طلب خورده به وجود، از باب بی‌معنا بودن طلب طبیعت. بعدم میگفتم حالا خود امر چرا به طبیعت خورده؟ چون خود امر طلب الوجوده. آخوند اینطوری سیر میکرد، مثلا معنای امر رو میگرفت طلب الوجود، تو عالم ثبوت طلب رو میزد به وجود، ولی تو حیث در واقع مفاد صيغه افعل میگفت نه، الحق ان الاوامر و النواهی تتعلق به طبائع. حالا ما میخوایم یه مسئله بحثای عقلیشو کردیم تمام شد رفت، حالا ما میخوایم یه نظریه سومی رو اینجا شروع بکنیم که تو این نظریه سوم بگیم لا زاک و لا زاک. نه ما میتونیم وجود رو تو مفاد هیئت قرار بدیم، نه ما میتونیم وجود رو از باب بی‌معنا بودن طلب طبیعت تقدیر کنیم، یعنی بریم تو عالم ثبوت بگیم چاره ای نداریم چون تعلق طبیعت به ماهیت امکان نداره، قدر الوجود. نخیر، مرز نظریه حضرت امام با مرز این نظریه که مسئله تقدیر وجود را مطرح کنیم، نظریه اول وضعیتش روشنه، تو مفاد صيغه یا ماده یا هر دال دیگری ما مسئله وجود میاریم، ولی تو نظریه دوم میگیم نه، تو تقدیر وجود. میخوام ببینیم این نظریه هست امام رضوان الله تعالی علیه فارقش با این تقدیر وجود چیه. عرض کردم این فرمایش هست امام، چون خیلی از اون فرمایشات مهم ایشونه در تحلیل متعلق عوامر و نواهی، من یه نکته ای رو که قبلا بحثش رو کردیم، نه امسال، سالهای قبل، اینو باز یادآوری میکنم که وقتی وارد فضای فرمایش حضرت امام میشیم تکلیفمون با بعضی دیگه هم مطالب هم روشن بشه. قبلا در بحث در واقع تحلیل گزاره‌های اصولی و فقهی یه بحثی مطرح شده که ما سال گذشته مفصلش رو کار کردیم چندین جلسه، الان هم نمیخوایم وارد اون تفصیلات بشیم، اصل عنوان مسئله برامون مهمه و اون بحث اینه که آیا قضایای شرعی از نوع قضایای حقیقی هست یا از نوع قضایای خارجی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رو، در اون بحثای مربوط به ادله ملا هادی بر اثبات وجود ذهنی این تاریخچه رو مفصل میگه که بله، دعوا سر اینه که وقتی یه حکم شرعی داریم این حکم شرعی به ماهیت میخوره تا بگیم قضیه حقیقیه است، یا این حکم شرعی به ماهیت میخوره به شرط وجود تا بگیم قضیه خارجیه است، البته به شرط این که حقیقیه که میگیم اصطلاح بو علی سینا رو به کار ببریم، خارجیه که میگیم اصطلاح بو علی سینا رو به کار ببریم، نه اصطلاحی که در لسان ملا هادی سبزواری به کار رفته و به نظر ایشون درست نیست. بو علی سینا میگفت که بعضی وقتا بعضی از محمولات مال خود ماهیتن، بعضی از محمولات مال ماهیتن به قید وجودش، حالا یا در خارج یا در ذهن. و خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، اصرارش این بود که اگر کسی حرف ابو علی رو خوب بفهمه دیگه نمیگه قضیه حقیقی منحل به شرطیه میشه، چون واقعا محمول مال خود ماهیته. اونی که منحل به شرطیه میشه قضیه خارجی ابو علی است، چون محمول مال خود ماهیت نیست. ماهیت وقتی وجود پیدا میکنه محمول رو داره. مثلا حرارت و برودت از محمولاتی هستن که به ماهیت میخورن به قید وجودش، اما زوجیت محمولی است که مال خود ماهیته. فرق محمول ها رو میخوام بدانید. محمول ها گاهی وقتا مال خود ماهیتن، گاهی وقتا مال ماهیتن به قید وجودشون. لذا وقتی که میگن زوجیت اربعه میگیم بله این لازم الماهیه است، این محمول مال خود ماهیته. اینه تو حیث بحث قضیه حقیقی و خارجی بو علی. بعد ایشون اشکالی داشت که مثلا محقق نائینی و مرحوم آقای سبزواری حقیقیه که میگن منظورشون خارجی بو علی است، که حالا اونجا بحث شد که آیا فقط این اشکال در تسمیه است یا نه محتوا هم یه تغییری میکنه. مفصل ما سال گذشته نشون دادیم نه محتوا عوض میشه، فقط اشکال اسم گذاری نیست. بالاخره سوال اونجا اینه، وقتی وجوب میگیم، وقتی حرمت میگیم، حرمت و وجوب میخورن به خود ماهیت یا به ماهیت به قید وجودش؟ اگر گفتیم خوردن به خود ماهیت، قضایا میشن حقیقیه. اگر گفتیم میخورن به ماهیت به قید وجود، قضایا میشن خارجیه. همین مسئله تو بحث معروف عرض ذاتی هم هست. عرض ذاتی که آقایون در منطق و فلسفه بحث میکنن به اصطلاح ذاتی باب برهانه. دیروز هم به یه مناسبتی از زبان امام ذاتی باب برهان را از ذاتی عیسی قوجی جدا کردیم، قبلا هم جدا کردیم. ذاتی اونجا که میگن فلان چیز عرض ذاتیه، منظورشون ذاتی عیسی قوجی نیست، ذاتی باب برهانه. یعنی محمول حقیقتاً مال موضوع باشه. ذاتی باب برهان ریشش برمیگرده به همین مسئله لازم ماهیت. یعنی وقتی شما بخواید یه مثال خیلی روشنی برای ذاتی باب برهان بزنید، زوجیت اربعه مثال میزنید. میگید اربعه زوجیت ذاتی عیسی قوجیش نیست، یعنی تو جنس و فصلش اخذ نمیشه. چرا اخذ نمیشه؟ به خاطری که اربعه از مقوله کمه، زوجیت از مقوله کیفه. کم و کیف مباینه همه. از وقتی من میگم اربعه زوج است، این زوجیت رو عیسی قوجی اربعه نمی کنه، نمیشه بکنه. ما در مقوله کیف یکی از اقسام اربعه کیف، این کیفه در واقع مختص به کمه، مثل زوجیت و فردیت یا انحنا و استقامت، خط یا مستقیم یا منحنی. استقامت و انحنا کیف مختص به کمه، متکمل متصل. زوجیت و فردیت کیف مختص به کمه، کمه منفصل. اینطوری تو فلسفه یادمون میدن. اونجا میگن کیف یا مثلا کیف نفسانی یا کیف محسوسه یا کیف مختص به کمه یا کیف استعدادی. مثلا چهار تا کیف به ما معرفی میکنه. لذا زوجیت برای اربعه عیسی قوجی نیست. اگه میگن ذاتی باب برهانه. لذا ببینید این دوتا بحث به یه جا میرسه کسی که مرتب کنه ذهنش رو توی بحثا، قضیه حقیقیه و خارجیه، یه حیثش برمیگرده به حیث عرض ذاتی، یعنی ذاتی عیسی قوجی در مقابل ذاتی باب برهان، در مقابل ذاتی عیسی قوجی. حالا اونجا در فلسفه ادعا اینه که تمام گزاره‌های فلسفی از نوع قضایای حقیقی هست. درسته، چون همه بس عرض ذاتی هست، همه ذاتیشو ذاتی با برهانه به اصطلاح، که حالا اون بحث بسیار مرتب. امثال امام رضوان الله تعالی علیه باز اونجا خیلی منظم امام امام اونجا یه بحثی کرده، هر دو تا مسئله رو با هم امام با یک جمله حل کرده. گفته مثلا در بحث فلسفه ادعا شده که قضايا همه حقیقیان، امام میگه این درسته، حقیقیه بو علیه، ذاتیشون ذاتی باب برهانه، لازم حکم محمول مال خود ماهیته. دوستان بدونید وقتی کسی اینا رو خوب صاف کنه همش میشه یک کلمه، یه جمله، اما یادش گرفته. اولش به نظر میرسه خیلی شلوغ و خیلی زیاده هم، اما آخرش یک کلمه است. خلاصه امام اونجا اینو بحث میکنه خیلی قشنگ، بعد میگه اما در فقه و اصول نه، قضایا کل حقیقیه. توی یه صفحه هم، توی یه صفحه تهذیب یا مناهج، امام هر دوتا رو میگه، میگه قضایا حقیقیه نیستن، کل حقیقیه، و مسئله عرض ذاتی هم مطرح نیست. و عجیبه که بعضی از اساتید ما به امام نسبت خلط حقیقت و اعتبار میدن. امام رضوان الله تعالی علیه همشو تو یه جمله میگه، او یه جمله هم جمله قشنگیست که خوب شما بالاخره حالا که میخواید اینجا تکلیف اصول و فقه معلوم بکنید اونجا بس مطرحه، که امام میگه به همه گفتن مثلا در اسفار در آخوند فلسفه آخوند کفایه گفته که قضایا حقیقیان، بعد نسبت موضوع علم با موضوع مسئله نسبت طبیعی و فرد. امام میفرماد نه، اینی که میگن این نمایسه فی بعض منها کل علوم العقلیه، در علوم عقلیه میشه بحث قضایای حقیقیه رو بحث کرد، اما در فقه اینا حقیقیه نیستن، کل حقیقیه. به بحث عرض ذاتی که میرسه باز همینو میگه که بعتف نظرک الى علم الفقه، شما به فقه نگاه بکن، فتراه زا مسائل و مباد، میبینی فقه مسئله داره مبادی داره، معن البحث انها لیس بحثن عن الاعراض فضلن عن کونها اعراضن ذاتیه. چرا؟ چون احکام خمسه عرض نیستن به معنای فلسفی. خیلی قشنگ، اینا محمول اعتباری هست، عرض نیستن تا عرض ذاتی باشن. از الاعراض از الاحکام الخمسه لیست من الاعوارز بالمعنى الفلسفی اولا، اللهم الا ان تعمم الاعراض للمحمولات الاعتباریه به ضرب من التعویل. مگر اینکه کسی وقتی میگه محمول عرض، عرض رو شامل محمول اعتباری هم بدونه. ولو سلم کونها اعراضا، اگرم کسی زیر بار عرض بودن بره، فلیست اعراضا ذاتیه لموضوعات المسائل. چرا؟ از صلات، این حالا بحث ما الان سر اینه، اگه من گفتم صلات واجبه، وجوب رو زدم به صلات، امام میگه این وجوب نمیتونه به ماهیت صلات بخوره، نمیتونه به وجود صلات بخوره. خدا رحمت شما، خیلی قشنگ، لذا نه حقیقیه درسته نه خارجیه درسته. میشه همین بحث ما، یعنی شما وقتی میگید از صلات واجبه، اگه ثابت کردید وجوب ذاتی باب برهان صلات، عرض ذاتی درست میشه. وجوب ذاتی باب برهان صلات این لازم الماهیه بشه، نمیشه. خود شما که آقای نائینی معتقدی وجوب مال ماهیت نیست، مال ماهیت به قید وجوده مثلا، پس باید دست از بحث عرض ذاتی بشوری با کوتاه اومدن ها. اگه محمول اعتباری باشه که اصلا یه حرفا توش نیست. امام اونجا باز قشنگ، خیلی قشنگ، همون مطلبی که اول درس اصولشون میگن، همون اول اصول میگن، الان دوره تکرارش مهم بکنه که این وجوب بالاخره به کجا خورده. یعنی بحث مهم ما اینه، متعلق حکم شرعی چیه؟ متعلق احکام شرعی یعنی تحلیل قضایای فقهی. تو این تحلیل حیث عقلی دخالت میکنه یا حیث عرفی عقلایی دخالت میکنه؟ یعنی انصافا این دیگه امتیاز این امام هیچ، ما دیگه همه محقق اصفهانی، آغازی ها، محقق نائینی، محقق خویی، همه رو عمدن هم میخونیم. ایشون رضوان الله تعالی علیه میخواد اینطوری بفرمون، میخواد بگه ببینید حکم شرعی لازم الماهیه است. ایشون میگه نمیتونه باشه، لازم وجوده نمیتونه باشه، وجود خارجی، لازم وجود ذهنیه نمیتونه باشه. هر سه فرض رو هم رد میکنه، فقط خارجی رو رد نمیکنه. میخواد بگه نه لازم الماهیه است، نه لازم وجود خارجی، نه لازم وجود ذهنی. لازم الماهیه مثل همین زوجیت اربعه، لازم وجود خارجی مثل حرارت و برودت برای نار و مثلا یخ، لازم وجود ذهنی مثل کلیت. امام رضوان الله تعالی اونجا قشنگ میگه نمیشه، ولو سلم کونها اعرازن فی حد نفسها فلیست اعرازن ذاتیه لموضوعات المسائل ثانیه. منم میدونید عمدن عبارت ها رو میخونم چون تو جلسات مشاوره گفتیم آقا این رو حل کنن، یعنی عبارت ها ذهنتون رو میخوان بالاخره یه جا جمعش کنید. از صلا به وجود حل خارجی لا تکاد و تتصف بالوجوب، صلات که به وجود خارجیش نمیتونه وجود بگیره، وجود خارج ظرف سقوط تکلیفه نه ظرف ثبوت تکلیف. از لان الخارج، امام میفرماد چون خارج اعنی الاتیان بالمعمور به، خارج ظرف سقوط نه الاروز. خارج که تکلیف عارض چیزی نمیشه تو خارج، نمیشه. ولا به وجود هست ذهنی، وجود ذهنی هم امکان نداره. لظهور عدم کونهی معهو المعمور به، اصلا موجود به وجود ذهنی رو که نمیشه معمور به قرار داد. و عدم کون المکلف قادرن علم تصاد صورت العلمیت القائمه به نفس المولا، اگر مولا بخواد اینو به قید وجود ذهنی، به قید وجود ذهنی طلب کنه، همطور که کلیت میاد سر این انسان به قید وجود ذهنی، این که قابل امتصال نیست. خیلی خوب، حالا وجود ذهنیش رفت کنار، وجود خارجیش هم رفت کنار، خب میشه ماهیت دیگه، پا بشه ماهیت. ایشون میگه ما ماهیت هم نمیشه. والقول بکون الماهیه معروضتن لها مدفوع، امکان نداره شما با ماهیت هم بتونید کار کنید. به ان الوجدان حاکمون علا عدم کونها مطلوبه، وجدان حاکمه به این که طلب نمیتونه به ماهیت به نهیسوهیه بخوره. حرفه که بحث الان ماست، وجدان حاکم است به این که عدم کونها مطلوبه. خب حالا که اینم خراب شد چیکارش کنیم؟ ایشون یه جمله ای میگه، ما الان چند جلسه است ما هم تفسیرش کنیم این جمله را. بل به معنا، خدا رحمت کنه، تقریبا مفاد به اینو مرحوم آقای مطهری هم تو اونجا گفته، ولی با یه ظرافتی گفته که معلوم میشه نزاع تو تسمیه نیست. ما وقتی درگیری داشتیم با فرماشه های نائینی، بعضی از اساتید ما که خیلی هم مدیونشونیم به ما تذکر میدن بابا آج آقای فرهانی دعوا سر اسمه دیگه، حالا شما اینقدر گیر ندید به آقای نائینی و شاگرداش که چرا شما به خارجیه میگید حقیقیه، حالا اسمشو عوض کنید. واقعا اول اینطوری که بعضی ها حرف امام رو میخوان بزنن، بعضی فکر میکنه فقط اسمه، که آینا این شما چرا به چه مجوزی به حقیقیه میگید خارجیه، به خارجیه میگید حقیقیه، این که شما دارید میگید خارجیه بو علیه. ببین امام بخواد بگه نمیشه، نه حقیقیه میشه نه خارجیه میشه. حکم نه لازم الماهیت، نه لازم وجود خارجی، نه لازم وجود ذهنی. بس اینه، پس چی آخرش چیکارش کنیم؟ امام میفرماد این جمله رو ما میخوایم حالا امروز برای شما حل کنیم. امروز که میگم یعنی شروع بحثمون دیگه، حساستون کردم که ببینید فرق اون سه تا دیدگاه چیه. امام میگفت نه اون اولی نه اون دومی، یه چیز سومی وجود داره. بل معنا وجوبها، بلکه معنای وجوب طبیعت اینه که ان الامر نظر الى الماهیه و بعث المکلف الى ایجادها. خیلی حال این جمله رو ما بتونیم درست درش بیاریم که بفهمیم فارق عرفی و عقلایی این حرفا چیه. ان الامر ندر الى الماهیه و بعث الى ایجادها. تیکه اولش رو آخوند گفته. ما با آخوند که شروع کردیم، ما سال گذشته که داریم حقیقت خارجی بحث میکردیم، میگفتیم حالا امام رو بذارید کنار، آخوند اولین کسی بوده که اومده گفته نه وجوده نه ماهیت ایجاده. اگر ما رفتیم گفتیم تکلیف به ایجاد خورده، احکام عوارض فعل مکلفن، فعل مکلف ایجاده در امر و محض ترک در نهی. اگه بشه ایجاد، اون موقع نه وجود نه ماهیت، اون موقع باید اون آقایونی که دارن میگن حقیقیه و فلان و فلان فکر کنن که دیگه مفصل هستم سال گذشته. حالا میخوام فارق حرف امام و آخوند رو بفهمیم. آخوند تا ایجادش اومده به نظرمون، تا اینجا ما آخوند اوورده تمون که وجود خورده به نخورده به ماهیت، نخورده به وجود، خورده به فعل مکلف که ایجاده وجوب یا طلب، حکم یا طلب، برخلاف امر به نظر آخوند. حالا امر به طبیعی خورده، اما طلب به فعل میخوره یا حکم به فعل میخوره، که الان بحث حکم شرعیه، بحث حکم الان امام سر حکم بحث میکنه. الان اگه با حکم کار کردیم، دالو میذاریم کنار، بعد یه دالن کان میدیم سر حکم. اگه با حکم کار کردیم، از فضای تبادر باید بزنیم بیرون، از فضای ظهور باید بزنیم بیرون، از فضای با حکم کار کنیم. حکم شرعی توی گزاره‌ای که میاد باید معروضش رو در بیاریم. در واقع بحث مهم هست امامه. نتیجه این تحلیلایی که عرض کردم تا الان اینطوری میشه، تو عرض ذاتی ببریش، امام اصلا خلط حقیقت رو اعتبار نکرده، خیلی واضح و شفاف و روشن، خلافن لاستاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی، خلافن لبقیه اساتیدمون، نه چون آیت الله جوادی در رحیق تو بحث عرض ذاتی به امام نسبت خلط حقیقت رو اعتبار دادن، نیست اینطوری. بقیه اساتیدمون هم همینطور، بعضی ها مرحوم آقای مطهری با این تحلیلی که تو وجود ذهنی داره میشه گفت که اعتقاد نداره که استادش امام خلط حقیقت رو اعتبار کرده، ولی با این تحلیل، نه با عبارت اصول فلسفه‌شون در مقاله هفت. تکلیفش معلوم میشه، عرضی وجود نداره، محمول اعتباریه. این محمول اعتباری یه محمولیست که اصلا نه به ماهیت میتونه بخوره نه به وجود. اگر این تحلیل درست در بیاد، دیگه تکلیف خیلی از مسائل ما روشن میشه. حیث عقلی میره کنار، حیث حقیقی میره کنار، حیث خارجی میره کنار، حیث عرض به معنای ذاتی باب برهان میره کنار. ما میمونیم و یه محمول اعتباری، یه فهمی که حالا ببینیم اگر امام رضوان الله تعالی علیه بتونه این رو بیان بکنه، کار به جایی میرسه. من دیگه قاعدتا نرسم وارد ریز کاری فرمایش امام بشم، چون ظاهرا این جلسه پایانی ماست امروز و انشاءالله دوستان بزرگوار عده زیادی از عزیزان عازم سفر اربعین هستن و به تبع برنامه‌های عمومی حوزه از فردا دیگه توفیق نداریم این جلسه درسی رو تا آخر سفر خدمت شما داشته باشیم. منتها من خواهشی که از سرورا دارم، جلسات درسی بر رسمی ما برقرار نیست، اما دوستانی که تشریف دارن، جلسات مشاوره تا آخر هفته برقراره، مشاورات درسی و علمی. از آقای پورفیاض هم خواهش کردیم که اعلام بکنن که دوستانی هم که بر میگردن انشاءالله بعد از این یک هفته سفر اربعین، باز هم جلسات علمی و رسیدگی های علمی برقراره، یعنی درس عمومیمون تعطیله اما جلسات علمی برقراره. حالا ممکنه به قدر یک هفته وسط این سه هفته ما خلاصه به خاطر سفر اربعین مشاورات رو تعطیل کنیم، اما قبلش و بعدش مشاورات علمی برقراره. منم عمدن یه مقداری این نکات رو عرض کردم، هم برای مشاورات فقه و هم اصول و هم بحثای مشاورات فلسفه، خواهش دارم این مراجعات انجام بشه. ما دوستان عزیزی رو که خلاصه امسال در خدمتشون هستیم یه مقداری مقدمات بحث رو چه در فقه چه در اصول آماده کردیم و وارد بعضی از کارهای مقدماتی شدیم که رفقا برسن انشالله توی فترتی که به وجود میاد اون کار تحقیق رو انجام بدن. سروران عزیز من، عزیزان، برادرها، بزرگوارا، امروز حوزه علمیه باید با این کار علمی عمیق، مخصوصا با اصراری که ما به شناخت مبانی فقهی اصولی و فلسفی حضرت امام داریم و بتونیم در امتدادش مطالبات و منویات امام بزرگوار انقلاب، رهبر فرزانه و مراجع عظیم الشأن و از حوزه برآورده کنیم. خواهش دارم اینو جدی بگیر. ما اصرارمون اینه، ما معتقدیم که واقعا در حوزه علمیه ضمن تأکید بر مأموریت تبلیغ، بر مأموریت دفاع از حریم و عقاید اهل بیت در فصول و بالاخره ایام خاص خودش، دهه آخر سفر دهه تبلیغه، این تعطیلی درس نیست اصلا، اما باید نشون بدیم کنار این کارا میشه اون کار علمی پژوهشی و تحقیقی رو هم استمرار داد. میشه، تجربه ما اینطوری انجام میشه. و لذا استدعام اینه که انشالله دوستانی که تشریف میبرن تبلیغ که بسیار خوب، سفر معنوی و مهم اربعین بسیار خوب، در سفر اربعین در خدمت زوار سید الشهدا هستن سلام الله علیه بسیار خوب، دوستانی هم که تشریف دارن و به هر دلیلی توفیق این سفر یا اون مأموریت تبلیغی براشون نیست، اون کار علمی انجام بشه. فرصت مناسبی است الان، بعضی از رفقایی که امسال خدمتشون هستیم تو بعضی از جلسات هم من خدمتشون میرسم، برسن انشاءالله بعضی از این مقدمات و مؤخرات کار رو کارشو انجام بدن. من هی به دوستان تو جلسات مشاورات علمی خودمون تأکید میکنم این فرمایشات آقای مطهری توی اون بحث وجود ذهنی زیر ساخت خوب بحث اصول ماست. حتما یعنی آدم اون عبارات رو باید با دقت کار کنه، زیر ساخت مهمه. اون جملات بسیار خوبی که از خواجه لبتلت الحقیقیه میارن، اصلا قول به وجود ذهنی با لازم الماهیه جور در میاد، یعنی با حقیقیه بوعلی، حیثش، ارتباطش، یعنی خیلی مهمه در فلسفه اسلامی، در اصولی که بر مبنای اون مبانی تجزیه و تحلیل میشه توسط حضرت امام و تلامذه ایشون مرحوم آقای مطهری، اساتید بزرگوار ما مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، استاد عظیم شأنمون از آیت الله مؤمن، از آیت الله جوادی، اینا خیلی مهمه ها. یعنی این زیر ساخت آدم خوب باید بفهمه، وقت فهمش هم خیلی وقتا ایام درسی نیست. خداییش اونایی که میبینید این سرعت رو بالا میبرن اینطوری، ما تو حوزه حرفمون اینه، ما میگیم از هفت صبح تا هفت بعد از ظهر 11 ماه 5 ساله باید آدم مجتهد شه. میشه هفت صبح تا هفت بعد از ظهر 11 ماه در سال 5 سال اجتهاد، هیچی هم از محتوا کم نذاره. میشه ها، اگه آدم اینطور یادش بگیره اینطور خوندن رو میبینی تکرار دیگه توش نیست، لازم نیست یه چیزی رو 4 بار 5 بار بخونه، یه مطلب داره میخونه به شرطی که بفهمه، ارتباطاتش رو بفهمه، وقتی عبارت هم بهش میدن حل کنه، بعد اون موقع نشون میده یه طلبه انقلابیه، هم تو حساس به مسائل و تکالیف شرعیشه و انقلابیشه، هم مسلط‌تر از خیلی ها به عبارات اعلامه، هم الحمدلله تو عرصه معنا و تقوا و حرکت به سوی خدا چون عمل میکنه به وظیفش مورد عنایت قرار میگیره. این خیلی مهمه ها. امام اون شخصیت نورانی انقلابی قوی ما وقتی که برمیگشت از تعطیلات مثلا تابستان، کتابای مرحوم آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوارمون رو با گاری میوردن تا در خونش. اینقدر ایشون کار میکردن. مقام معظم رهبری شما ببینید، دوره تحصیل ایشون، دوره حضورشون در قم، دوره حضورشون در مشهد، تحصیل و تدریس و تحقیقشون ببینید. میشه اینها رو خوب یاد گرفت، ذخیره کرد، طوری ذخیره کردن ایشون که یک دوره سنگین مبارزاتی چیزی از فضل و توانشون کم چوف. وقتی وصل میشن مطالب به هم که فراموش نمیشن دیگه. تبعید بشه، زندان بره، بجنگه، انقلاب رو تو عرصه های سنگینش تنها نذاره، اما وقتی زمانش که میرسه، بروز که میکنه، همه میگن این خیلی مهمه ها، اینه میشه انجام داد. ولی نه اینکه آدم یکم بخواد سطحی فقط، نه، این کار منسجم 4-5 ساله محتوایی. بعدم اگر رفت دانشگاه میره دانشگاه انجام وظیفه میکنه، اگر رفت شهرستان، اگر رفت تو کسوت سنگر امامت جمعه، اینطوریه، قویه. به قول استاد آیت الله جوادی، زود میوه رو نمیشه عرضه کرد در غیر فصل خودش. اون موقع که باید خودم محکم بیسته بخونه اینا رو. خیلی مهمه ها. بعضی وقتا خاطرات هست آیت الله مؤمن رو بعض از همینطوری ایشون خود کم بیان میکنن در حاشیه بعضی جلسات درسی خصوصی، باید بشینید ببینید. آوارگی، زندان، درگیری، دعوا، دردسر، ایستادن پای کار انقلاب، از علم که می‌بینید، چون توی دوره‌ای که باید این منعقد شده، این کار می‌خواد، کار دوره تعطیلات می‌خواد. حالا ما منتظریم انشاءالله. من از حضرت آقای پورفیاضم خواهش کردم که اینو اعلام بکنه که انشاءالله این قسمت هایی که قرار شد دوستان ببینن، بخونن، بنویسن، یعنی واقعا بخونن ها و بنویسن، آماده کنن برای ما هم اگر فرستادید، ما آماده ایم که مطالعه کنیم. حالا یه طوری با آقای پورفیاض گفتیم دوستانی که میخوان نوشته های علمیشون رو به ما برسونن، اون نوشته های علمی رو بنده وقت جدا میذارم براش، غیر از این برنامه یه چیزی تحویل بگیریم، شما کار بکنید و کار انجام بدیم. لذا حوزه 11 ماه درسه، تبلیغ هم نفیش نمی کنه، کارهای مهم انقلاب هم نفیش نمی کنه، نمی کنه واقعا. تجربه را من خودم تجربه نزدیکشو دارم، خدا شاهده، از نزدیک، از خود شروع انقلاب که تو خدا رزقمون کرد امام ما رو با این آقای مطهری آشنا کرد، بعد با آقا آشنا شدیم، دیدیم همینطوره. کار برای انقلاب، دفاع از انقلاب، دفاع از مبانی قابل جمعه با کار علمی عمیق، به شرط اینکه اینطوری بشه که عرض میکنم ها. 4-5 سال قوی به رفاقم تأکید میکنیم، هفته صبح تا هفته بعد از ظهر، هفته بعد از ظهر دارم مال خودتون دیگه، 12 ساعت، هفته صبح تا هفته بعد از ظهر 11 ماه تجربه بکنید. حالا بعضی از رفقا که یک سال و نیم ما آشنا شدیم با دوستان از نزدیک کار کردن میبینن، خدا شاهده بعضی از دوستان، همین دوستان شما، ظرف 10-11 ماه کار چند سال علمی رو انجام داد. نوشته هاشون هم هست، تحقیقاتشون هم هست، عمیق ارتباطات هم برقرار میکنن، الحمدلله یواش یواش هم دارن صاحب عقول میشن، یعنی حاشیه میکنن بعضی چیزا رو، خیلی هم خوبه. این مهمه ها. من استدعا میکنم انشاءالله از این فرصت بهره مند بشید.